منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در آغاز عرایزم میلاد سراسر نور و رحمت وجود مقدس امام پنجم حضرت محمد ابن علی بن الباقر علیهم السلام رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سرآغاز برکاتی برای همه ما باشه. چند نکته رو در این فرصت کوتاه تسلیم کنم، چون در آغاز ماه رجب و در واقع در آغاز این سه ماه شریفی هستیم که ماه عبادت و بندگی خدای متعال هست و مقدمه رسیدن به ضیافت الله در ماه رمضان هست. چند نکته رو خدمتتون تقدیم میکنم. نکته اول این که ما فقیر به خدای متعال هستیم و رحمت اوست که همه ضعف ها و نقص های ما رو جبران میکنه. اگر علم، حیات، قدرت، بقا، دوام، هدایت و هرچه که داریم، همه اینها از رحمت الهی است که به ما میرسه. همه شما این مناجات معروف وجود مقدس امیرالمؤمنین در مسجد کوفه رو مکرر خونده اید و با این مناجات مأنوسید. در اونجا حضرت به ما تعلیم دادن با خدای متعال اینجوری حرف بزنید: مولای یا مولای، انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک. ما حقیقتاً مملوکیم و او حقیقتاً مالک. حالا من بعضی فرازشو میخونم: مولای یا مولای، انت القوی و انا الضعیف. ما ازلاً ضعیف بودیم، الانم ضعیفیم، بعدنم ضعیف خواهیم بود. یه موقع یک پشه رو از خودمون نمیتونستیم دور کنیم، باز هم زمانی خواهد آمد که پشه رو از خودمون نمیتوانیم دور بکنیم. پس الان همین قدرت از ما نیست. انت القوی و انا الضعیف و هل یرحم الضعیف الا القوی. اگر قوتی در ماست، رحمت توست. رحمت تو که حقیقتا صاحب قوت هستی و قوی هستی، اگر به ما برسه ما قوی هستیم و الا ضعیفیم. همه اقویای عالم اینجوری هست. مولای یا مولای، انت الحی و انا المیت. ما ازلا و ابدا میت بودیم، هستیم، خواهیم بود و او ازلا و ابدا حی و زنده بوده و هست و خواهد بود. و هل یرحم المیت الا الحی. اگر حیاتی به ما برسه، از حیات ظاهری تا حیات طیبه و حیات باطنی، همه شعاع رحمت اوست. مولای یا مولای، انت الدائم و انا الزائل و هل یرحم الزائل الا الدائم. مولای یا مولای، انت الباقی و انا الفانی و هل یرحم الفانی الا الباقی. ما فانی هستیم، ما زائلیم، باقی اوست، دائم اوست. ما فقیر به بقا و دوام او هستیم. رحمت اوست که به ما بقا و دوام میدهد. مولای یا مولای، انت الدلیل و انا المتحیر و هل یرحم المتحیر الا الدلیل. در کوچکترین کارها اگه او دلالت خودش رو از ما دریغ کنه، در حیرت میمانیم. حتی بر سر یک دوراهی ساده وقتی میخوایم به طرف منزل خودمون بریم، اگه دلالت او نباشه در حیرت میمانیم. انت الدلیل و انا المتحیر و هل یرحم المتحیر الا الدلیل. و خلاصه مولای یا مولای، انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. ما حقیقتا فقیریم و او حقیقتا غنی است. ما به رحمت او محتاجیم. رحمت اوست که فقر ما رو تأمین میکنه. اگر ما موحد شدیم، به جای تکیه به زمین و آسمان و خورشید و دریا و صحرا و دوست و رفیق و همکار و همه فقط به او تکیه میکنیم. از او میگیریم، به او بر میگردانیم. موحدین اینجوری هستن، فقر خودشون رو با او تأمین میکنن. دیگران نه، فقر خودشون رو با اسباب میخوان تأمین بکنن، اینه که مشرک میشن. نکته دوم این که این رحمتی که خدای متعال به ما میرساند و ما به او محتاجیم دو نوع هست. یک رحمت عام، رحمت ظاهری است. نعمت های ظاهری خدای متعال تحت پوشش این رحمتند که همه حتی مشرکین هم نیازمندی خودشونو به این نعمت ها و رحمت ها می فهمند، ولو ندانند خدا اونها رو تأمین میکنه، حضرت حق دست اونها رو میگیره، ولی میفهمن. همه ما میفهمیم نیاز به خورشید داریم، نیاز به آب داریم، نیاز به غذا داریم، نیاز به همسر و رفیق و امثال اینها داریم. این نیازها رو همه میفهمن، میفهمیم نیاز به پدر و مادر و شغل و زمین و آسمان و همه داریم، اینها رو میفهمیم. ولی یک نعمتها و رحمتهایی است که اون نعمتها و رحمتها بسیار مهمتر ولی پنهانند و فقط چشمهای اهل دل و اولیاء خداست که اون رحمتها رو میبینه و از اون رحمتها برخوردار میشه. گاهی از او تعبیر میشود به رحمت رحیمیه، یعنی خدای متعال هم رحمان است هم رحیم، هم یک رحمتی داره که به کافر هم میرسد، یک رحمتهایی داره که نه، رحمتهای باطنی است، مهمتر از این رحمتهاست، مال خوبانه. خدای متعال دنیا رو به همه داده ولی توحید رو به همه نمیده. همه به حقیقت توحید راه پیدا نمی کنن، همه به حقیقت ولایت راه پیدا نمی کنن. فرمود خدای متعال معرفت خودش رو، دینش رو، ولایت ما رو فقط به خواص داده، به اونایی که دوستشون میداره. بنابراین رحمتهای خدا دو دسته هستند. ما از اون رحمتهای باطنی خدا هم نباید غافل باشیم. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، خدای متعال نعمتهای خودشو فراوان بر ما فرو ریخته. اسبغ علیکم، این نعمتها هم اما از نعمتهای ظاهری و نعمتهای باطنی هستند. ما نباید از نعمتهای باطنی غافل بشیم، اگر غافل شدیم از اون نعمتها محروم میشیم. اگر کسی مأنوس به اون نعمتهای باطنی نشد، طالب اون نعمتهای باطنی نشد، اونها را از خدای متعال نخواست، راهش به سوی اون نعمتهای باطنی بسته میشه. اتفاقا اون نعمتها رو فقط به کسانی میدهند که اهل طلبند. دنیا رو خدا به کفار هم میده. حتی گاهی در قرآن میفرماید اگر نبود که شما هم خدایی نکرده کافر میشدید، ما به کفار تو دنیا بیش از این میدادیم. این که بیشتر بهشون نمیدیم چون شما مؤمنین تحمل نمیکنید، خیال میکنید خبریست. این نعمتها رو اگر نخواهید هم بهتون میدن، ولی نعمت توحید، نعمت ایمان، نعمت ولایت نعمتی نیست که به انسان همینطوری بدن. باید بخواهید، پاش بیستید، امتحان پس بدید. اگر امتحان پس ندادید اون نعمتهای باطنی رو بهتون نمیدن. نعمت علم و معرفت رو به غیر اهلش نمیدن. فرمود ولایت ما اونچنان دشوار و سنگین و با عظمته که فقط به ملائکه مقرب، به انبیاء مرسل، به بندگان خوبی که اهل امتحانهای حق سنگینن، به عباد ممتحن این نعمت رو میدن. باز فرمود علم ما، کلام ما همین جوره. اینطور نیست که علم ما و کلام ما به همه برسه، همه بفهمن ما چی میگیم، قلوبشون با معارف ما نورانی بشه. اینا یک رزقهای باطنی و یک نعمتهای گران سنگیست که به خواص داده میشه. بنابراین عنایت کنید، همینطوری که ما باید متوجه نعمتهای ظاهری باشیم، نعمتهای ظاهری خدا رو ببینیم، اونها رو از خدا بدونیم، شاکر باشیم. نعمت‌های مهمتری هم هستند که اون نعمت‌های مهمتر رو هم باید ببینیم و طلب کنیم و التماس کنیم و بخواهیم و تلاش کنیم که به اون نعمت‌ها برسیم. بله، موحدین دستشون به یه نعمت‌هایی میرسه که قابل مقایسه با همه دنیا نیست. یک لحظه اون نعمت‌ها رو با همه دنیا نمیشه عوض کنیم. این که امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین اللهم صل علی محمد در نهج البلاغه است، کسی براشون رشوه‌ای آورد، حضرت ناراحت شدند، بعد بیاناتی دارن اونجا، ذیلش اینجوری فرمودن، فرمودن لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعصى الله في نمله اسلبها جلب شعير ما فعلته. اگر هفت اقلیم و اون چه تحت این عوالم هست به من بدهند که به این اندازه فرمان خدا رو تخلف کنم، یک پوست جو به ناحق از دهان یک مورچه بگیرم، نمیگیرم. چرا؟ او چه درکی از خدای متعال داره که هفت اقلیم در نظر او انقدر قیمت نداره که به این اندازه خدا رو تخلف کند؟ به چه چیزی رسیدن اولیای خدا؟ امیرالمؤمنین که فوق این حرف هست، اینو در حد طاقت ما فرموده. این که می فرمود همه ی حکومت بر شما، که یه حکومتی بود که حکومت روم و ایران اون موقع تحت اشرافش بود، همه اونها تحت تسخیر دولت اسلامی بودن، قلمرو دولت روم و ایران اون موقع، می فرمود همه ی حکومت بر شما به اندازه یک استخوان جزامی در دست یک در دهان یک خوک برا من قیمت نداره. چرا؟ چه درکی از عوالم بالاتر داشت که همه دنیا در نظرش انقدر نمی ارزید؟ یا می فرمود اگر تکلیف نداشتم می دیدید که حکومت رو رها می کردم و حکومت در نظر من از آب یک بینی بز همه اون حکومت اون زمان بیارزش تر بود. اگر بنا نبود که بندگی خدا و وظیفه درش انجام بشه، قیمت همه حکومت از باب آب یک بینی بز کمتر بود. چطور میشه که یه انسانی به این مقام میرسه؟ البته امیرالمؤمنین حساب خودشونو دارن، ولی مقتدای ما هستن. پس ببینید یک خبرهای بالاتر از این دنیایی که ما برایش سر و دست میشکنیم و مسابقه بر سر خوشی‌ها و لذت‌هاش میدیم، یه دنیاهای بالاتری هم هست که اگر اون درها به روی کسی باز شد، همه یه دنیا با وسعتش در نظر او هیچ ارزشی نداره. این که امیرالمؤمنین در وصف متقین فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، عظمت الهی در قلب اونها تجلی کرده و لذا همه ما سوى الله از چشمشون افتاده، در قلبشون که راهی نداره. پس یک حقایق بزرگتر از دنیا هست، غیر از این نعمت‌های ظاهری حقایقی است تو این عالم. این که امام سجاد علیه السلام در مناجات‌های 15 گانه‌شون هست، ببینید ماه رجب روزی یکی شو لااقل بخونید، حتما با خودتون یه خلوتی داشته باشید. اونجا حضرت میفرماید یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی، نه فقط دنیای من، بهشت من آخرت من هم تو هستی. این بهشت ما با همه وسعتش در روایات هست از نور سید الشهدا علیه السلام آفریده شده، جنت اونها که این جنت نیست. پس ببینید یک نعمتهای بالاتری هم غیر از این نعمتها هست، یک رحمت‌های لطیف‌ترم هست، اونها رو به راحتی به کسی نمیدن، اونها رو باید انسان بخواهد تا بهش بدن، ولی دنیا رو نخواهیدم بهتون میدن. اون نعمتها رو اگر بخواهید و پای او بایستید بهتون میدم. این نکته اول. نکته دوم این که این ایام و ماهایی که ما در پیش رو داریم، مثل ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان، یک ظاهری دارد به یک باطنی، و غیر از اون چه ما در ظاهر میفهمیم، یک حقایق باطنی در این ماه اتفاق میفته. همه موجودات ملکوت و ملکی دارن، ایام هم همینطورن. در مرحله تشبیه عرض میکنم، همینطوری که پاییز با بهار متفاوته، محال است اون رویشی که در بهار اتفاق میفته در پاییز اتفاق بیفته. شما نمیتونید از پاییز توقع بهار رو داشته باشید. اگر کسی در بهار باید کش کنه و نکرد، دیگه نمیتونه تو پاییز اون کار رو انجام بده. همینطوری که فصول طبیعی اینطوری هستن، ماهای حقیقی سال هم اینطورن. حقیقتا ماه رمضان ماه دیگری است، حقیقتا ماه شعبان و رجب ماه دیگری هستند. همه شما این روایات در فضیلت این ماه ها رو دیدید. مثلا در ماه رمضان این روایاتی که وارد شده، آیه قرآن می‌فرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان ماهی است که قرآن درش نازل شده. در هر سال که ماه رمضان تکرار میشه، درهای غیب قرآن به روی شما گشوده میشه، و این شجره طیبه قرآن، این درخت پاک، شاخ و برگ ها و میوه های خودش رو نازل میکنه در اختیار شما. همون فرقی که بهشت با دنیا داره، تو دنیا شما باید برید میوه ها رو بچینید، ولی در بهش اینجوری نیست. در بهش میوه ها در اختیار شما هستن، قطوفه ها دانیتون به تعبیر قرآن، میوه ها در اختیارن. و ذللت قطوفه ها تذلیلا، میوه ها رامند. حتی در روایات داره نیت که میکنید بدون اینکه بگید در اختیار شما قرار میگیرن. ماه رمضان فرقش با غیر ماه رمضان همینه، میوه های قرآن در اختیار شماست. این سفره خدای متعال گسترده شده، حرف نیست. وقتی همین ماه رمضان تمام شد، این سفره جمع میشه. این که فرمودن در ماه رمضان درهای بهشت باز میشه، حرف نیست. واقعا درهای رحمت الهی و بهشت باز میشه، واقعا درهای جهنم بسته میشه، واقعا شیاطین وسوسه‌گر در قل و زنجیرند، واقعا رزق قرآن در اختیار شماست. یک آیه قرآن بخوانید به اندازه یک ختم قرآن بهره میبرید، که فرمودن یه آیه قرآن به اندازه یک ختم قرآن ثواب داره، این که حرف نیست. یعنی میتونید با خوندن یک آیه به مراتبی از درک قرآن برسید که با یه ختم قرآن میشه برسید. در روایت دیدید فرمود کسی که قرآن رو یک دور ختم کنه، در کافی شریف از این حدیث، ادر جنبه و تو بین جنبه، قرآن بین دو پهلوی او درج می شود. الا این که پیغمبر نیست، ولی نبوت بین دو پهلوی او درج می شود. این حدیث معنا کردن میخواد، خیلی حدیث عجیبی است. فرمود یه آیه قرآن بخونید اینقدر ثمر داره. این که قرارداد نیست که قرارداد کردن تو ماه رمضان بتون ثواب بیشتر بدن، اینجوری نیست. واقعا ماه رمضان یه باطنی داره. شب اول ماه رمضان که میاد، درهای غیب ماه رمضان به روی شما باز میشه. اگر کسی اهل انس با ماه رمضان بود، کم کم وارد غیب ماه رمضان میشه. لذا وقتی ماه رمضان میخواد تمام شه، فریادش بلند دعای وداع ماه رمضان میخونه. همتون با دعای وداع ماه رمضان آشنا هستید دیگه، اون خداحافظی های سنگین امام سجاد علیه السلام که به ما یاد دادن در صحیفه سجادی است، مال اونایی است که وارد ماه رمضان میشن. کسی که وارد نمیشه، درکی نداره که حالا بخواد خداحافظی کنه، سر این سفره نشسته که حالا بفهمه سفره کی پهن شد، که کی جمع بشه. این فقط ماه رمضان نیست، واقعا درهای بهشت به روی عالم دنیا باز میشه. راحت میشه وارد بهشت بشی، راحت میشه از طعامهای بهشتی بهره مند بشی، راحت میشه میوه های قرآن رو بچینی، راحت میشه میوه های ولایت و معارف رو بچینیم. ماه شعبان هم همینطوره. هازا شهر و نبی یک سید رسولک شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان، به احترام نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم این ماه. در پوشش رحمت و رضوان قرار گرفته. واقعا رضوان الهی فضای ماه شعبان رو در بر گرفته. میدونید مقام رضوان بالاترین درجه بهشته. اون حقیقت تنزل پیدا میکنه، شما رو در بر میگیره. لذا پا گذاشتن به وادی رضوان بسیار آسانه تو ماه شعبان به شفاعت نبی اکرم. این که در صلوات ماه شعبان میخواید که خدای شفاعت حضرت شامل حال من کن، ماه شعبان این کار درش آسان اتفاق میفته. الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدعب فی صیامه و قیامه، روشش این بود، شبها رو بیدار بود، روزها رو روزه میگرفت. فی لیالیه و ایامه بخوعا لک فی اکرامه و اعظامه الی محل همامه. اللهم فاعنا علی الاستنان بسنته فیه، خدای ما رو کمک کن تا بتونیم سنت او رو تو این ماه عمل کنیم. و نیل شفاعت لدیه، دست ما رو بگیره حضرت، ما رو وارد باطن ماه شعبان کنه که شهر پیغمبر است. اون وقت پا بذاریم تو وادی رضوان، حقایق وادی رضوان رو درک بکنیم، مقام رضوان رو به دست بیاریم. حقیقت ماه شعبانه، این که حرف نیست که. این که در روایت است که امیرالمؤمنین ارواح و نافدا فرمود منادی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ماه شعبان، فرمود شعبان ماه منه، مرا کمک کنید به روزه این ماه. حضرت فرمود از وقتی این منادی نداداد من روزه ماه شعبان رو ترک نکردم. خب منو کمک کنید یعنی چی؟ حضرت میخوان چه کار کنن؟ کمکش کنیم که خود حضرت به مقصد خودش برسه یا نه در دستگیری ما؟ حضرت آمده تو این دنیا دستگیری ما رو کنه. خدای متعال یه ماهی به او داده به نام ماه شعبان، درهای رضوان رو تو این ماه گشوده به شفاعت نبی اکرم. حضرت تو این ماه شباشو شب زنده داری میکنن، روزاشو روزه میگیرن، برای اینکه درهای غیب به رو ما باز بشه. همینطوری که پدر خانه کار میکنه روزیو میبره تو خونه و اینو وظیفه خودش میدونه، حضرت اینو رو دوش خودشون میدونستن که عبادت کنند که ما برسیم به مقصد. خیلی از عبادت های نبی اکرم برای این بوده که دست ما رو بگیره. خیلی از اهل بیت اینجوری بودن. در روایت از وقتی سید الشهدا از مکه خارج شد، سران جن ملائکه آمدن آقا شما برگردید از مدینه، ما کارو تمام میکنیم. فهمود اگه بنابراین باشه من که از شما تواناترم، هرچی شما دارید مال ماست، من باید برم، من پناهگاه جامعه تاریخی مؤمنینم، مؤمنین پناهگاهشون منم، شهادت من پناهگاه اوناست. فهمود این ماه پیغمبر، پیغمبر عبادت میکنند، این عبادت برای شفاعته، برای دستگیریه، برای اینکه درهای غیب برو ما باز میشه، برای اینکه فتوحات باطنی برای ما بشه، برای اینکه حجاب ها از ما برداشته بشه، برای اینکه ما با خدا آشنا بشیم. گفت خب شما هم منو کمک کنید، وقتی میگه دستتو بده بگیرم، لااقل تو دستت رو بده دیگه، دستتو نکش. این معنی اینه که منو کمک کنید، شما هم روزه بگیرید، درهای شهواتو برو خودتون ببندید تا درهای بهش بروتون باز بشه. در باب همین ماه رجب یه روایت هست، فرمود رجب نام نهری است در بهش، از شیر سپیدتر، از عسل شیرین‌تر. اینا باید معنا بشه ها. در بهشت از این دست نعمت‌ها زیاده. این که صریح قرآن فرمود بهشت متقین اینجوریه، مثل الجنت التی وعد المتقون، بهشت متقین اینجوری است، بهشتی که اعدت للمتقین، مهیاس، لازم نیست تلاش بکنی، همه چیزش آماده کردن. مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن، و انهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذت للشاربین و انهار من عسل مصفا، نهرهایی از آب زلال که هرگز آلوده نمی شود، نهرهایی از شیر که طعمش تغییر نمی کند، نهرهایی از خمر که عین لذتند نه لذیذند، نهرهایی از عسل مصفا در بهشت متقین جاری است. لهم فیها من کل الثمرات و مغفرة من رب. در روایت داره رجب نامه یه نهری است تو بهشت، از عسل شیرین تر، از شیر سپید تر، هر کی روزه این ماه رو بگیرد از اون نهر به اون میچشانند. یعنی باب اون نهرهای بهشتی به روش باز میشه. حالا نهرهای بهشتی که تو همین دنیا میشه ازش بخوری از اینجا شروع میشه. ظاهرش عسل مصفاست، باطنش چیز دیگریست. در ذیل همین آیه روایت رو ببینید، فرمود این نهری که خمری که لذت لشاربین، فرمود علمهم یتلذذ من هشیعتهم. نمیدونم این روایت اصلا بخونم یا نه. فرمود با نهر آب، از آب میخورن، خمر میخورن، ولی باطن این خمر علم الامامه، ایمانه، معرفته، درک حقایق، شهود واقعیاته. دیدید اگر از دست به خصوص ولی از اولیاء خدا، از دست معصوم تو عالم خواب کسی آب بخوره، این حقیقت علم، وقتی بیدار میشه عالمش عوض شده. ظاهر نهر خمر، باطنش علم، معرفت، شهوده. فهمون رجب اینجوریه، نامه یه نهریست، شما روزه بگیرید از اون نهر به شما میخورنن. در روایات دیدید فرمود روزدار وقتی روزه میگیره در خواب قیلولش از طعامهای بهشتی بهش میخورانند. بعضی ها تو حرم امیرالمومنین علیه السلام هم خورده بودن، هم میدونستن روزشون باطل نمیشه، مبطل روزن نیست. رجب هم اینطوریست، هم شعبان اینجوریست، هم رمضان اینطوریست، هم شعبان. این سه ماه رجب، شعبان، رمضان ظاهری داره و باطنی. سعی کنیم باطن این ماه رو در بیابیم. که میگن عین الرجبیون در قیامت، اونایی که فهمیدن رجب چیست، خودشون به این ماه رسوندن، باطن ماه رجب رو در بیابید. ظاهرش که با روزهای دیگه فرقی نمیکنه، که یه جوری حرکت کنیم که درهای سحر این ماه، روزه این ماه، برکات باطنی این ماه برامون باز بشه. باطن این ماه رو در بیابید. یک روایت بخونم تو این فصل. روایت سیم طاووس، سید ابن طاووس در اقبال الاعمالشون نقل کردن، که خب کتابیست که اعتبارش احتیاج به بحث نداره. از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث فوق‌العاده است، نیاز هر کلمش نیاز به گفتگو داره. من سریع فقط ترجمه میکنم. بعضی وقتا هم من معتقدم خوندن این حدیث ها خوب نیست، پشت سر هم. دیدید بعضی ها رو از آقایون مدعاها وقتی مصیبت میخونه روی بیتش باید یه رو گریه کنی بیت بعدی رو بخونه. همین درسته، حقش باید ادا بشه دیگه. معارف هم همین طوریست، پس هم انداختنش گاهی خوب نیست. حالا محفل نورانیست، من حدیث رو سریع میخونم، انشالله قلوب شما نورانیتر است و دریافت میکنه. فرمود ان الله تعالی نسب فی السماء سابعت ملکن یقال له الدائی. حدیث معروفه، خدای متعال در آسمان هفتم ملکی رو قرار داده، بهش میگن دائی. یعنی از اون مقام شما رو صدا میزنه. ما که میخوایم رو به خدا بریم باید یه دعوتی بیاد، و الا رفتن از این طرف که نیست. که همتون مناجات سحر ماه رمضان ابو حمزه رو خوندید، به که عرفت که و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک. تو من رو به سوی خودت خوندی، تو دلالت کردی، و الا بنده کجا، خدا کجا. خدای متعال ملکی رو قرار داده نامش داییست، کارش دعوت است. دعوت حرف نیست. این که قرآن می فرمد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داین الالله، اللهم صلی علی محمد و محمد. داعیان الالله به اذنه، دعوت کننده به سوی خداست. این که حرف نیست که، تا کسی خودش جذب خدای متعال نشده باشد نمیتواند جذباتی رو از خودش ساطع کنه که دیگران رو ببرد. تا خودش جذب یک مغناطیس نشده باشه نمیتواند مغناطیس بشه. که داعی بودن که حرف نیست، فهمید یه ملکیست داعیست، جاش هم تو سماع هفتمه. حالا این سماوات اگه یه موقعی خودتون ملاحظه بفرمایید در کتب روایی، در از سما و العالم بهار مثلا، ببینید سماوات یعنی چی، یعنی چه تو آسمان هفتمه، نه این سماواتی که ما درک میکنیم. از اونجا صدا میزند. فرمود وقتی شهر رجب وارد میشود، اون ملک هر شب تا صبح شما رو دعوت میکنه با این تعبیر، طوبی للذاکرین، گوارا باد برای ذاکرین. این ظاهرش طوبا یه شجره ایست در بهشت که حقیقت ولایت امیرالمومنینه. حالا شجره طوبا در زیارت ششم امیرالمومنین خوندید، السلام علی شجره طوبا، اصلش در بالاترین مقام بهشت. طوبا للذاکرین، اگر کسی تو این ماه جزو ذاکرین شد، راه به سوی مقام طوبا براش بازه که از مقامات عالی بهشته. طوبا للطائعین، اونایی که تو این ماه اهل توب و بندگی باشند و به مقام بندگی راه پیدا کنند، این مقام بهشون بروشون بازه. یقول الله تعالی انا جلیس و من جالسنی، و یقول الله تعالی انا جلیس و من جالسنی. اگر کسی اهل ذکر من بود، مجالست با من داشت، که از ذکر مجالست المحبوب، کسی اهل ذکر تو این ماه بود، به مقام ذکر رسید، جلیس من شد، انا جلیس و من جالسنی، من هم نشین او میشم. عرض کردم این جملات هر کدومش یک کتابه. ما خدامون با ما هست، عیب ما اینه که این خدایی که به ما از ما نزدیکتر است نمیبینیم. ببینید هر وقت خدا غائب شد همه ظاهر میشوند، هر وقت خدا آشکار شد همه غائب میشن. دیدید وقتی خورشید طلوع میکنه ستاره هم گم میشن، ولی وقتی شب میشه شمع هم خودشون رو نشون میدن، خودنمایی میکنن، از فرسخ ها شما میبینیدشون. وقتی خدا غایب میشود در معرفت ما، همه چی پیداشون میشه، میگیم خدا کجاست، دنبال خدا میگردیم. ولی اگه خدا با ما هم نشین شد و در معرفت ما او خودش رو جلوه داد و دیدیم و حاضر شد، وقت دنبال غیر خدا میگردید، میگید زمین و آسمان کجا هستن، اینا که تا دیروز کر و فرداشتن چه شدن. انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی، اگه کسی حرف من رو گوش داد من هم دعوت او رو اجابت میکنم. به مقامی میرسد هرچه بخواد واقع میشه، میشه مستجاب و دعوه، دستشو بالا میبره خالی بر نمیگرد. شرطش اینه که انسان مقام تو پیدا کنه، اهل هوس نباشه. و غافر و من استغفرنی، هر کی از من بخواد پاکش میکنه، شما از من بخواید من شستشوتون میدم. از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی، خیلی فضای عجیبی رو ترسیم میکند. فمن دعانی فی هاز شهر عجبت، تو این ما هر کی از من بخواهد اجابت میکنم، هر که من رو از من سوال کند به او میبخشم. از کسی از من هدایت بخواد هدایتش میکنم. اگر کسی میخواد به مقامات توحیدی برسه و هدایت بشه، از من هدایت بخواد تو این ماه، من درهای هدایت روش باز میکنم، من ابا نمی کنم از این که هدایتش بکنم. بعد فرمود و جعل تو هاز شهر، این حدیث برای این جملهش خوندم، و جعل تو هاز شهر حبلا بینی و بین عبادی، این ماه رشته ای بین من و بندگانم. فمن اعتصم بهی و سل علیه، کسی به این ماه معتصم بشه، این ماه رو از دست نده، دامن این ماه رو بگیره، به من میرسن، رشته بین من هست. میدونید رشته بین ما و خدای متعال، حبل بین ما و خدای متعال امیرالمؤمنینه، که فرمود رجب ماه امیرالمؤمنینه. شعاعی از وجود امیرالمؤمنین تو این ماه تجلی میکنه. اگر کسی باطن ماه رو دریافت، وارد وادی ولایت شده، و وادی ولایت همون وادی توحیده، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، شعاعی از ولایت امیرالمومنین تو این ماه هست. لذا این ماه حبل بین ما و خداست. این هم نکته دوم. بنابراین نکته دومی که این ماهایی که ما پیش رو داریم ظاهری دارد و باطنی. سعی کنید اهل باطن این ماه بشید، سعی کنیم اهل باطن این ماه بشیم، از ظاهر عبور بکنیم. چرا گوش من و شما باید هر صدایی رو بشنود دعوت منادی خدا رو نشنود؟ چرا ما نباید با اون دعوت سراسیمه از خواب بیدار بشیم؟ خدا رحمت کند، بعضی از بزرگان رو میفهمودن شبها ملائکه‌ای که میامدن منو بیدار کنن متناسب با اعمال روزم من رو صدا میزنن. گاهی میگفتن حضرت آقا پاشید، گاهی میگفتن هو اناد میکنید، فلانی چرا خوابیدی؟ یه جوری بشه که ما منادی دعوت منادی الهی رو بشنویم. باطن این ماه رو دریابید، از ظاهرش عبور کنید. این عباداتی که تو این ماه آمده، این عبادات رو مغتنم بشمریم، فراغت ایجاد کنیم برای خودمون. کار دنیا تمام شدنی نیست. اگر خیال کنید آدم برنامه ریزی کنه بگه من هر وقت فارغ شدم عبادت میکنم، هیچ وقت انسان فارغ نخواهد شد. فراغت رو باید بر خودتون ایجاد کنید، سحر رو باید بر خودمون ایجاد کنیم. برنامه ریزی میخواد، خوابمون رو باید یه جوری تنظیم کنیم که سحر رو دریابیم. از کار این ماه رو به خصوص در هر شب این ماه هزار مرتبه ذکر لا اله الا الله وارد شده، با توجه با حضور این رو بگید. استغفارهای این ماه رو دریابید، تلاوت قرآن این ماه، دعاهای این ماه. حالا مرحوم مقدس قمی خدا رحمتش کنه همه اینا رو تو همین مفاتیح عمدش رو جمع کردن. اسرار بوده اینا به ما گفتن. همینایی که دنبال یه پیری میگردید یه دونش رو بهتون بگه، از ائمه دههاش نقد شده. خب دریابیم. اگر اذن میخواد، خب اذنش رو به ما دادن، معصوم اجازه داده. هر ذکری هم میخواید بگید با توسل به اون معصومی که اجازه داده، حدیث از اوست، بگید، اثر بخشه. این هم نکته دوم. نکته سوم این که از بهترین اعمال افتتاحیه ماه رجب، یعنی ماه رجب شروع این سه ماهه، قره و آغاز این سه ماه هم شب و روز اوله. همتون کتب اعمال رو دیدید. از مهمترین اعمال امشب و فردا زیارت سید الشهدا است. میدونید یعنی چی؟ یعنی همه فتوحات معنوی با امام حسین آغاز میشود. اگر میخواید ماه رجب و شعبان و رمضان رو دریابید، ماهتون رو با امام حسین آغاز کنید. ایشون داعی الله، ایشون سراج منیره، ایشون همه عالم رو دعوت کرده. اون روزی که میفرمود هل من ناصرین ینصرونی، همه ما رو دعوت میکرد، همه ما رو صدا میزد. ایشون رو اجابت کنید تا به حقیقت این ماها و حقیقت بندگی راه پیدا کنید. ایشون ابو عبداللهن، ابا عبداللهن، معنای باطنی این کنیه اینه، یعنی پدر همه بندگان خدا. همه انبیا و اولیا اگه به مقام بندگی رسیدن، تو دامن سیدالشهدا رسیدن. حتی انبیای اولوالعزم مثل ابراهیم خلیل سلام الله علیه توی مقاماتی باید بره وادی وارد کربلا و گودی قتلگاه بشه تا بارش بسته بشه. این روایات شما ببینید، انبیای اولوالعزم عبور میدادن به کربلا. چرا؟ اگر میخواهید درهای این ماه برامون گشوده بشه انشاءالله، با سیدالشهدا شروع کنید. روز اول ماه رجب فردا از روزهای زیارت مخصوص سیدالشهدا است. اگر از نزدیک نشد، از دور این زیارت روز اول ماه رجب رو حتما بخوانید. جو زیارت‌های فوق‌العاده است. وقت براش خالی کنید، انسی خلوتی. و ببینید اونجا تعبیر اینه، یکی از جملات این زیارت، لبیک داعی الله. روز اول ماه رجب میگم برید محضر حضرت بگید لبیک داعی الله. اگر کسی دعوت کننده به سوی خداست، خودش جذب شده و با جذبات الهی همه رو به سوی خدا میبره، شما هستید و من دعوت، شما دعوت رو شروع کردید، من اجابت میکنم، آغاز از من نیست، شما داعی الله هستید، شما تو این مسیر از همه چیزتون گذشتید تا دعوت به خدا بکنید، من اجابت میکنم، ربیک داعی الله. بعدم یه جمله عجیبی داره، ان کان لم یجب کبدنی ان دست غاستک و لسانی ان دست انصارک، اگر اون موقعی که شما در کربلا صدا می زدید و شاید قبل از کربلا تو عالم زر اونجایی که یاران خودتون رو انتخاب می کردید، اگر بدن من اجابت نکرد ولی زبان من جواب نداد، فقط اجابه که قلبی و سمعی و بصری، هم شنیدم، هم قلبم اجابت کرد، هم گوشم اجابت کرد، هم دیده من اجابت کرد، دید تو را، دعوت تو را شنید و قلبم اجابت کرد. و اگر اجابت نمی کرد کسی موفق نمی شد که الان تو این محفل باشه و یا فردا روز اول رجب، رجب خودشو با امام حسین شروع کنه. اگر توانستید رجبتون رو با امام حسین شروع کنید، بدانید که او دعوت کرده و شما دارید اجابت میکنید. اول ماه رجب او داره شما رو صدا میزنه، میگه این شهرها آغاز شد، دریابید، فرصت ها مثل ابرن به سرعت میگذرن. چشم به هم بذارید، آخر ماه رمضانه، مثل رمضان های گذشته. این سه ماه رو مراقبه کنیم، مواظبت کنیم. قلب این ماه ها شب قدر است که خیر من الف شهر. دری از غیب حضرت صدیقه طاهره تو ماه تو شب قدر گشوده میشه و لیلۃ القدر حضرت زهرا هستن دیگه. اگر مراقبه کنید به اون میرسید، اون وقت درک حقیقت قدر واقع میشه. وقت کسی شب قدر رو درک کرد، خیر من الف شهر، بیش از هزار ماه ریاضت و عبادت بارش بسته میشه. این هم نکته سوم. ماهمون رو با سید الشهدا شروع کنیم. ایشون داعی الله هست، دعوت رو ایشون شروع کرده، ما فقط باید اجابت کنیم، سعی کنیم اجابت کنیم. کندی کردیم. اگر من اینو مکرر عرض کردم که اگر ما اهل اجابت بودیم، سریع اجابت می کردیم، بعد تو کربلا شهید می شدیم. کند بودیم که به تأخیر افتادیم. از این کندتر انشالله نباشیم. خودمون رو برسونیم به قافله سید الشهدا. قافله سید الشهدا تاریخی است، همه می تونن به این قافله برسن، یکی زودتر یکی دیرتر. در روایات دیدید فرمود وقتی کعبه رو از نو ابراهیم خلیل علی نبینا و آلهی و علیه السلام بنا کرد، مأمور شد بره برای مقام ابراهیم بیستد و همه رو صدا بزن، از زنف الناس بالحج. ایشون رفت و صدا زد. در روایت داره همه جواب دادن، جواب دادن ادعی. اونایی که حج میرن به تعداد لبیکی که به ابراهیم خلیل گفتن حج میرن. خیلی این عالم رمز و رازش بیشتر از اونیست که ما میبینیم. بنابراین هم نکته سوم، بنامونو بر این بگذاریم که در این ماه با امام حسین شروع کنیم و سلوکمون با سید الشهدا باشه. به خصوص بهتون عرض میکنم در پایان همین ماه کاروان سید الشهدا علیه السلام از مدینه به کربلا را میفته. شما این کاروان رو دنبال کنید، دلتون رو بدید به این کاروان. هر شب ببینید کتاب تاریخ و جلوتون بذارید، ببین حضرت کجاست، خودت سیر کنید با این کاروان. این همه دستور سلوکیش، این هم یه پیشنهادیست. شما سلوکتون رو با سید الشهدا بگذارید، از اول این ماه به اواخر رجب که میرید حضرت کاروانش حرکت میکنه، با این کاروان حرکت کنید. بعد انشالله ثمراتش رو خواهید دید. بعد میبینید شب فردا، امشب باید با سید الشهدا شروع کرد، فردا رو با سید الشهدا شروع کرد. نیمه رجب سید الشهدا است، شعبان سید الشهدا است، اولش نیمش شبای قدر سید الشهدا است. یعنی همه جا درها با حضرت گشوده میشه. قدر بدونیم و سلوکمون رو با حضرت ادامه بدیم. این سه نکته. نکته پایانی که پایان عرایزم هست اینه که تو این ماه از خدا کم نخواهید، از اون نعمتهای فوق العاده خدای متعال بخواهید که اصلش رسیدن به مقام معرفته. این که قره این ماه ولادت امام باقر علیه السلام هم هست، طبق نقل که نقل مشهوری هم هست که قره این ماه اول ماه ولادت امام باقر علیه السلام هست، درهای معارف اهل بیت با ایشون گشوده شده به سوی عالم و درجات ما، درک ما از معرفت به اندازه درک از کلماتشون هست. این روایت امام باقر علیه السلام رو به عنوان هدیه تو این محفل خدمتون تقدیم میکنم. امام باقر علیه السلام به فرزندش امام صادق طبق نقل مرحوم مجلسی، من در اسناد اولیه یادم نیست در کدام سند بود، مرحوم علامه مجلسی در بهار اینو آوردن، فرمود بنیه اعرفو منازل شیعتنا، شیعیان ما منازل و مقاماتی دارن. اگر میخواید مقامات و منازل شیعیان ما رو بشناسید، به قدر روایتهم و معرفتهم. ببینید چقدر روایت بلدن، کلام ما رو میفهمن و چقدر معرفت دارن. بعد حضرت معرفتم برگردونم به روایت، فرمودن و به درایات للروایات و المعرفت و هیت درایت للروایه. معرفت فهم کلام ماست. و به درایات للروایات یعل المؤمن الى اقصا درجات الایمان. با درک روایات ماست که مؤمنین به بالاترین درجات ایمان میرسن. اصلا ایمان باطنش چیزی جز علم الامام نیست. حالا مقام بسته این معنا نیست. به اندازه ای که از علم امام به قلب شما نازل میشه، انوار ایمان به قلب شما میرسه. اگر امیر المؤمنین فرمود طبق نقلی که حضرت است، لا تراه القلوب لا تراه العیون به مشاهدت الابصار، با چشم نمیشه خدا رو ببینی، ولیکن تراه القلوب به حقایق الایمان، قلب با حقیقت ایمان راهش بر سوی خدا باز میشه، میتواند حضور حضرت حق رو درک بکنه، به مقام معرفت و شهود برسه. این ایمان چیزی جز علم الامام نیست، چیزی جز ولایت امام نیست. ایمان نازله ای از علم الامامه. حالا روایات فراوانه تو این زمینه، اگر مجال بود میخواندم. شعاعی از وجود امامه. امام خودش کلمت الایمانه. شعاعی از علم امام تو قلب شما باید، تو قلب ما باید بیفته تا به ایمان برسیم و با حقیقت ایمان بابمون به سوی خدای متعال باز بشه. این هم نکته آخری بود که تقدیم کردم. بنابراین این ماه رو با سید الشهدا شروع کنید، با توسل به امام باقر علیه السلام شروع کنید که درهای معرفتشون به روی ما باز. ایشون میدونید باقر و علوم نبیه، باقر و علم الاولین، علوم رمزند، در اختیار انبیا هستند، در اختیار اولیا هستند. گشایش این رمز با امام باقره. مگه قرآن فهمیدن آسونه؟ مگه فهمیدن کلماتشون آسونه؟ کلامنا صعب و مستصعب. کلید رموز قرآن و کلمات اهل بیت، حک همه مقامات در فهم این کلمات دست امام باقره. ماهتون رو با امام باقر علیه السلام شروع کنید. از حضرت بخواهید که درهای معرفت رو براتون برامون باز کنن. الان فردا دعاها رو میخونیم، اذکار رو میخونیم. معرفت به این اذکار مهمه. از حضرت بخواید درهای معرفت این اذکار رو باز بکنن، اسرار این اذکار رو بهتون بدن، کلیدهای رمزش رو باز بکنن. دیدید شما این به اصطلاح همراهتون و یا این کامپیوتری که دارید، یه رمز براش میذارید، این رمزشو اگه باز نکنید این قفلا هیچی فهمیده نمیشه. مثل حروف مقطعه قرآن رمزن دیگه، اگه این رمزا برای کسی باز نشد از سوره هیچی نمیفهمه. کلید فهم قرآن و معارف دست امام باقر علیه السلام. ایشون باقر و علم الاولین و همه مراتب ایمان تو این کلماته، در قرآنه، در معارفه. ماهتون رو با حضرت شروع کنید، تو این سه ماه بخواید بهتون معرفت بدن. هیچ چیز به اندازه معرفت ارزش نداره. بخواید بهتون ولایت بدن، هیچ چیز به اندازه نعمت ولایت و ورود به محیط ولایت الله و ولایت اولیاء معصومش قیمت نداره. انشاءالله رزق این ماهتون، ماه امیرالمؤمنین، ماه رجب، گشایش درهای ولایت حضرت و درهای غیب حضرت به سوی همه ما باشه انشاءالله. انشاءالله خدای متعال همه ما رو متنعم بکنه. پروردگار به محمد و آل محمد ما رو از برکات این ماه ها بهره‌مند بفرما. درهای غیب این ماه ها رو به سوی همه ما باز بفرما. به ما توفیق ورود به باطن این ماه ها و ملکوت این ماه ها که وادی توحید و ولایت است رو عنایت بفرما. پروردگار رو ظهور امام زمان علیه السلام رو نزدیک بفرما. قلبش رو از ما راضی بدار. حوائجش رو برآورده بفرما. به محمد و آل محمد ما رو از بهترین دوستان و شیعیانش قرار بده. یادش رو در دل ما زنده بدار. محبتش رو در دل ما افسون بدار. دست ما رو از دامانش کوتاه مفرما. دعای خیرش رو بدرقه راه ما در این سه ماه قرار بده. ما رو از دعاهای سحرش برخوردار بفرما. شیعیان حضرت رو در هر کجای عالم که هستن، شیعیان مظلوم بحرین، عراق، سوریه، لبنان، افغان و پاکستان و هر کجای عالم که هستن، به استقامت و عزت و پیروزی و سربلندی برسان. خدمتگزاران به حضرت، شیعیان حضرت، زعما و مراجع شیعه، لاسیما رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت حضرت مؤید و معزز و منصور و مستدام بدار. بر طول عمر و عزت و عظمت و عافیت و نفوذ کلمه ایشون بیفزا. ارواح طیبه شهدا و امام شهدا رو با انبیا و اولیاءت محشور بفرما. گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین بر سر سفره حضرت میهمان بفرما. به ما توفیق معرفت و بندگی در این ماه ها رو عنایت بفرما. عرض سلام ما رو به پیشگاه رفیع امام زمان ابلاغ بفرما. به ما عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت رو و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.